تمرکز داره، بزرگترین نهاد تاثیرگذار بین المللی است که عملا به این صورت. البته تهران در دور دوم عملا از 66 تا نهاد بین المللی خارج شد، از جمله شاید اون بحث سازمان زیست بوم و محیط زیست پاریس که بزرگترین سازمان اقلیمی و محیط زیست در جهان که از نشست پاریس خارج شد، از نفتا به دلیل اینکه حالا انتقال نفت رو از کشور کانادا به سمت کشور مکزیک می آورد و این لوله‌های 900 کیلومتری نفتی که از شمال به جنوب منتهی می شد در واقع پرهیز کرد، و حتی بخشی از ناتو که 1-2% جی دی پی کشورها که عضو ناتو هستن، 28 کشور، باید خرج خودشون رو در ناتو بدن، و این که آمریکا تا به حال 70% رو میداد و 30% رو بقیه کشورها، دیگه اینطور نیست و الی آخر. یعنی آمریکا نخست شعاری بود که ایشان در کاخ سفید بیان کرد و الان داره اون رو عملیاتی و اجرایی میکنه. ولی الان بزرگترین مشکلی که وجود داره اینه که مخاطراتی در حقوق بین الملل به وجود اومد که موجبات تثبیت اراده یک جانبه‌گرایی آمریکا تو عرصه سیاست بین الملل شده، که این یه تهدید بسیار بزرگ بین المللی است که امیدوارم نظام جهانی از حیثیت خودش دفاع بکنه، که این دفاع رو من به عهده شورای امنیت، به عهده حتی کنگره آمریکا که مجلس این سنا و مجلس نمایندگان آمریکا که مجموع کنگره رو تشکیل میدن که 538 نفر در دو مجلس آمریکا عضویت دارن، حتی انقطاران ایشان در حزب جمهوری خواه که طبیعتاً یک سرمایه اجتماعی بزرگی رو در آرا و انتخابات در ماراتون نفسگیری که هر 4 سال یک بار یک انتخاباتی رو بین دو اردوگاه دموکرات ها و جمهوری خواهان شاهد هستیم، جمهوری خواهان باید در آینده پس از ترامپ که 3 سال دیگه از دور دومش باقی مونده، باید به فکر باشن که جایگاه این حزب در بین مردم رای دهنده آمریکا هم آرای الکترال و هم آرای مردمی چگونه خواهد.
ما واقعیتش اینه که با بیسوادترین رئیس جمهوری تاریخ ایالات متحده احتمالاً مواجهیم. که
البته من این جمله رو بگم، ببینید ایشان 18 جلد کتاب نوشت، توزیع استارتاپ های کسب و کار، کارشناس ارشد مدیریت بازرگانیه. یعنی من میخوام بگم من اتفاقا با این واژه ها ما نباید واقعا پوپولیستی و عوام فریبانه.
نه میخوام چیز دیگری بگم.
شما نشان دادید که ببینید هیتلر به عنوان کاذب‌ترین فرد قرن 20 و نیمه اول، سرجوخه جنگ جهانی دوم، همین که جهانگوشای جنگ جهانی دوم بشه، حتما یک بارقه ای از استعدادهای پنهانی درش وجود داره که به این جایگاه برسه. من میخوام بگم که آقا از نو بدخی میشم که بشه آقای ترامپ دوسار دارای یک استعدادهای پیدا پنهانی است که شما دیدید که همه دنیا رو در 15 نقطه کانونی بحران در واقع به چالش وادار کرد، و این چیزی است که در 254 سال که از عمر ایالات متحده آمریکا از 1776 تا الان میگذره، 47 مستاجر کاخ سفید با کاخ سفید با اون رئیس جمهور سوگند یاد کردن، ما پدیده‌ای به نام ترامپ رو شاهد نبودیم. انگار رئیس جمهور جهانه، انگار دکده مکروهان، دکده جهانی داره شکل میگیره و ایشان کت خدا این دکده است، در حالی که عرف نظام بین الملل ایجاب نمیکنه که ایشان نگاه یک جانبه گرایانه ویژه خودش رو بخواد تعمیل بکنه. عرضم این بود بیشتر.
حالا من اگر اجازه بدین عرضم رو بگم، معتقدم که ایالات متحده آمریکا در واقع با دونالد ترامپ دوران تازه‌ای رو داره تجربه میکنه، دوره‌ای که به لحاظ دانشگاهی و آکادمیک مواجه شده با رئیس جمهوری که در بین رؤسای جمهور گذشته خودش احتمالاً کم سوادترین باشه در حوزه آکادمیک. یعنی مثلا وقتی نگاه میکنیم رؤسای جمهور همین چند سال اخیر ایالات متحده را اگر نگاه بکنیم، آدمهایی بودن که در دانشگاه‌های مهم ایالات متحده که طبعاً دانشگاه‌های مهم جهان هستن تحصیل کردن.
برتر رو در حقوق بین‌الملل در رنکینگ یک دانشگاه جهان به نام دانشگاه
هاروارد درس خونده بود، یا خدمت شما عرض بکنم که جورج دبلیو بوش دوباره همین ویژگی ها رو داشت، یا بیل کلینتون دوباره همین ویژگی ها رو داشت، و این ویژگی ها ویژگی هاییه که به لحاظ آکادمیک شرایط رو متفاوت کرد برای دونالد ترامپ، اما از اون طرف نوع برخوردش و نوع مواجهش با مسئله های جهانی کاملا متفاوته. برمیگردم به اون حرف ابتدایی خودم که اصول دیپلماتیک و اصول در واقع سیاست بین الملل رو کاملا کنفیکان کرده، به راحتی و به روشنی در واقع میاد در مورد گرینلند میگه آقا ما میخواییم تصرفش بکنیم. در مورد ونزوئلا نه تنها میگه که میره اقدام میکنه، کانادا رو میاد تهدید میکنه که اگر بری و باید
من دوباره اسم ونزوئلا رو بردی، من یک جمله کوتاه بگم. ببین ونزوئلا رو اول با مبارزه با کارتل های مواد مخدر شروع کرد، بعد چشم داشتی به انرژی فسیلی نفت که با کیفیت‌ترین نفت رو و بیشترین ذخیره در جهان رو داره،
ولی فرسوده است اون تجهیزات و شرایط بهره برداری بهینه ای نیست آقای دکتر.
بله
یعنی ونزوئلا
خوبی هم کردید به از جهت آکادمیک من بخوام بگم، یعنی ما تاریخ جهان رو داریم، بعد صلح وستفالی رو در 1648 میلادی داریم، بعد انقلاب صنعتی اول دوم و سوم رو داریم در قرون 17 به این طرف، از اون طرف ما دوره شاید بین‌المللی‌گرایی، دوره کمیترم اول، بین‌الملل سوم، دوره دوران صلح مسلح که قبل جنگ جهانی اول بود، دوره های جنگ جهانی اول و دوم و پیامدهای هر جنگی که در دهه 20 و دهه 40 تجربه شد در جهان، اینا همه موضوعاتی است که طبیعتاً آمریکا به خصوص بعد از فروپاشی نظام سیاسی شوروی سابق و ایدئولوژی کمونیست در 15 ژانویه 1991 فرو ریخت. یعنی من نظرم این که جهان دچار دارای نظم جدید و نوین خواهد بود. این نظم نوین باید معلم اخلاق اروپا که کشورهای اتحاد اروپا تنها دفاع از آزادی‌های اساسی و دموکراسی در واقع که شعار لیبرال دموکراسی بیشتر کشورها در واقع دارن و راست افراطی دو سه کشور بیشتر در اروپا ظاهر نشدن، اینی که اینها باید واقعا تنها چیزی که تو گلوله که تو خشابشون باقی مونده فقط بحث حقوق بشر. شما دیدید که در همین رخداد اخیری که در ایران گفتن که حالا همه به نوعی مقصر بودن و بودیم و ما باید واقعا بحث تفکیک بکنیم، بحث شاید رهگذرانی که به عنوان شاید یا افرادی که به عنوان معترض در چارچوب بودن، ما اعتراض رو به رسمیت شناختیم، رئیس جمهور در تاریخ 12 و 13 دی ما بزرگترین اعتراض بازار رو بعد از انقلاب هیچ داشتیم که دیگه چگونه متوازن و فروتنانه رفت با اونها صحبت کرد و حتی رهبری نیست در واقع ازشون پشتیبانی کرد که این کار بسیار شایسته است که انجام شد، ولی به خاطر به هر حال کمکاری‌هایی که ما تو کارهای اجرایی داریم نتونستیم سفره کوچک مردم رو یه مقدار بزرگتر کنیم، بلکه کوچکتر و کوچکتر کردیم. بدترین تصمیم‌ها رو در نادامکان‌ترین زمان گرفتیم که من میگم آقا مانند در واقع یک جراحی نادامکان و بدترین زمانی بود که ما عمل سزارین رو انجام دادیم که جون فرزند و مادر در این عمل سزارین به خطر افتاد که مادر مام وطن و ما واقعا برای گلواژه امنیتی که این همه در واقع جوانان ایران زمین رو به مصدق در جنگ 8 سالی که 213 هزار شهید شدن تا شهدایی که در عرصه امنیت و سلامت و شهادت رسیدن، ما باید یک جای پاسداری کنیم و این جنگ درگری چپ و راست که اصلاح طلب و اصولگرا را انداختن و مردم مدت 15 سال پیش به این طرف به اونها نه بزرگ گفتن، باید در یک نقطه به این نتیجه برسیم که ما نیز اونها رو به صورت حاکمیتی منسوخ اعلام کنیم. جنگ قدرتی که 2% از نیروهای سیاسی در دو قوه مقننه و مجریه، حتی برخی از مواقع قوه قضاییه که حالا قوه مستقلی است، وجود داره که در واقع باعث شد که این ناکارآمدی ها باعث رخداد 18 و 19 دی ما بشه که این همه خسارات بسیار سنگین رو به حیثیت و منافع ملی و امنیت ملی خودمون در واقع شاهد بودیم که از بین در واقع بخش سرمایه اجتماعی ما واقعا مسئول این موضوع شد.
بیشک حرفای شما حرفای درست، تأمل برانگیز و قابل اعتنایه. ممنونم از فرصتی که گذاشتید.
خیلی احترام میذارم و به هر حال از عزیزانی هستی که ضمن این که مجری هستی، کارشناس متبحری که مطالعاتت رو مطمئن متلسم که چقدر زیاده، شما دقت
کنید
ما الان از ورد ترجیعی در این شرایط واقعا سلام نبود، ما در وضعیت نجنی نسل بودیم، برجام در تعلیق و در برزخ بود، ما دولتیان و دستگاه نظارتی حریف های مدلل و مدلل ها نیستن. 11 دستگاه که برون سپاری شد، عرض ترجیحی 28500 تومانی از 1831 مورد، 11 دستگاه یا فرد 50% عرض ترجیحی گرفتن که تو بازار خرج عطاینای خودشون کردن و بقیهش رو با قیمت چند برابر در قالب کالا اساسی به مردم قالب کردن و مردم وقتی میبینن
آقای جلالی من
داخل مقاضی 11 کالا اساسی رو میخوام بگیرن، واقعا وسعشون نمیرسه، یک حقوق بگیر کارمند نمیتونه تا 15 هم دهه اول، دهه 5، دهه 2، دهه 10، دهه 3، دهه قرض. و تا کی میخواییم جمعیت کارمندی که 2,100,000 نفر در حدود 20,000 خود سازمان های بزرگ در کشور دارن استضاق میکنن، استضاق الان یعنی در تاریکی صبحگاه میان بیرون از منزل، در تاریکی شامگاه میرن منزل. ما باید یک جایی صدا و سیما رسالت بزرگی داره که این آگاهی بخشی رو حتی برای مردم نه، برای جهانیان نه، برای مسئولین کشوری که در واقعا به نظر من رانتخاری و ویژه خاری بعضی از مواقع واقعا با هم سبقت دارن میگیرن. کم و زیاد من کاری ندارم در دولتم، جنگ زرگری دولت‌های مختلف در
اصلا من کاری به دولت‌ها ندارم.
پدر کشور و مردم رو در آورد.
آقای دکتر جلالی، من معتقدم مثلا کاری به دولت‌ها ندارم. من میگم آقا شما میگین ارز ترجیحی و در واقع فرایندی که طی شد نابهنگام بود و زمان مناسبی نبود، من هم با شما موافقم. اما در یک موضوع احتمالاً با هم دیگه اختلاف نظر داریم. از اون روزی که پایه اون ارز 1226 تومانی و بعدم 3500 و بعدم 4200 و بعدم 5200 گذاشته شد تا همین امروز، هر روزی که برای این مملکت گذاشته و این ارز جاری و ساری بوده، در واقع تصمیم گیران اقتصادی اشتباه کردن و دیر عمل کردن. حذف این ارز و این ویژه خاری و این رانتی که ایجاد شده بود هر زمانی که اتفاق می افتاد بی تردید مفید بود و به نظرم میاد که در این مسیر همه باید کنار هم بیستیم.
نیروهای دلل و کاسب آقای مدلل ها،
آقای
بخشی از مدیران وزارت کشاورزی،
ببینید من میگم که آقا من میگم این رو ما باید این رو در هر شرایطی از دولت دفاع بکنیم. اصلا مهم نیست که چه کسی باشه به عنوان رئیس جمهوری، به عنوان وزیر، به عنوان وکیل. این کار درستی بوده و باید از اقدام ویژه‌ای که دولت کرده، شجاعتی که به خرج داده، بی تردید حمایت بکنیم و نباید. منم همین رو میگم از همون روزی که این بنای اشتباه گذاشته شد تا همین امروزی که حذف شد، هر روزی که گذشت ما دیر عمل کردیم. امروز که اتفاق افتاده باید حمایت بکنیم. ممنون و متشکرم ازتون آقای دکتر جلالی.
سپاسگزارم
دکتر رضا جلالی، کارشناس مسائل ایالات متحده، که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما همراه بودید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
ندانی که ایران نشست من است، ندانی که ایران نشست من است، جان سر به سرزین به دست من است.
سرزمین دانش ایران، مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر کار، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه‌های بلند، اینجا ایران، تهران و وعدگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم خاک خاطره‌ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، FM ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شب شما بخیر باشه. میخوایم یه بحث اقتصادی داشته باشیم. آقای ولی ساجدی، کارشناس مسائل اقتصادی، روی خط تلفن با ما هستند. سلام به شما، شبتون بخیر آقای ساجدی.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و تمام شنوندگان. تبریک ویژه دارم به مناسبت اعیاد شبانی. با کمال افتخار خدمت جناب علی هستیم.
خیلی متشکرم.
خواهش می‌کنم.
اوسیان و افسار پارگی عجیب و غریب قیمت نقره رو داریم تجربه می‌کنیم توی حالا کشورمون بیشتر به نسبت.
بله، خب خدمتتون عرض کنم اگر شرایط کنونی رو بخوایم در نظر بگیریم، باید یک بازگشتی داشته باشیم به اتفاقات تحولاتی که در این چند وقت اخیر چه در جهان و چه در منطقه اطراف ما اتفاق افتاد. خب همونجوری که از وطالی اطلاع داری و شنوندگان عزیزم میدونن، خب ما در این یک سال اخیر با توجه به اتفاقاتی که در سطح بین الملل داشتیم، از جمله جنگ اوکراین، مسائل و دخالت هایی که ایالات متحده در منطقه خاورمیانه و به ویژه در منطقه دریای کارائیب و منطقه ونزوئلا داشت، و توجه به این نکته که یکی از ذخایر مهم طلای جهان در کشور ونزوئلا هست و همکنون اتفاقاتی که برای ونزوئلا افتاده و مسائل بازارهای روز و التهاباتی که در سطح منطقه وجود داره، خب خود به خود با توجه به افزایش اونس قیمت طلا ما شاهد افزایش نرخ نقره بودیم که این مسئله با توجه به نرخ ارز در کشور ما متاسفانه التهابش بیشتر بود.
حالا این یه طرف ماجراست آقای ساجدی، من یه مسئله دیگه دارم. بله قربان، ارادت دارم خدمت شما. آقای ساجدی، مسئله من چیه؟ اینه که آقا برای اون معاملگر خورده پایی که مثلا در حد مثلا چند میلیون تومان یا چند صد میلیون تومان داره با پولش کار میکنه، طلا میخره، نقره میفروشه، نمیدونم این کارا رو میکنه، ما توی فضای حالا رسانه ایمون با یه مسئله مواجه شدیم که آقا نقره چنین است، نقره چنان است.
بله.
رشد قیمت نقره نسبت به طلا اینقدر بوده، این اینجوری بوده، این اینجوری بوده، و یک سری توضیحات.
بله.
که حالا سببی بود برای اینکه جذابیت نقره نزد یک سری از افراد بیشتر از طلا بشه.
بله.
و این در شرایطیه که انگار اون طرفشو کسی نگاه نمی کرد که آقا طلا همیشه پول نقده، ولی نقره فلزیه که خرید و فروشش به این راحتی نیست. هنوزم انگار کسی اینو نمی بینه.
خب ببینید، شما این قضیه که فرمایش میکنید کاملا درسته، چون فرهنگ حالا خصوصا توی جامعه ما، فرهنگ اقبال به فلز ارزشمند طلا به نسبت سایر فلز آلات، سایر فلز ارزشمند هم مثل پلاتینیوم و اینا رو بخوایم در نظر بگیریم، خب چون یک پیشینه و یک سابقه تاریخی داره، اقبال عمومی نسبت به طلا خب خیلی بیشتر بوده. اما با توجه به این افزایش اونس جهانی و اینکه قدرت خرید کمتر شده، و از طرفی هم اون نرخ ارزی که الان ما در کشور داریم و نرخ شمش نقره رو بخوایم حساب بکنیم، خب الان خود به خود یک اصطلاحاً یک کمپین را افتاده که مردم، اونایی که حالا اصطلاحاً فکر میکنن از خرید طلا جا موندن و دنبال این هستن که ارزش پولشون رو حفظ بکنن، روند رو به رشدی داره استقبال از خرید نقره. حالا مطمئناً اگر این التهابات خب کاسته بشه، خب 100% این روند هجوم سرمایه ها به سمت بازارهای حالا چه ارز گرفته چه فلزات گرانبها خب کاهش پیدا میکنه. اما در حال حاضر خب میگم عمده دلیلش به نظر من که حالا داریم بازار رو رصد میکنیم، یکی از عمده ترین دلیلش اینه که چون اکثر مردم فکر میکنن که بعضی از طلا جا موندن، فلز جایگزینش رو انتخاب میکنن که همون نقره است. حالا مطمئنا در آینده اون بحث خرید و فروشش و رونق پیدا کردنش متفاوت خواهد شد با الان شرایطی که الان داخل هستیم. بله.
بعد این توی خبرها اومده بود که مثلا الان شمش و ساچمه،
بله،
مثلا یه حباب 80% داره.
بله کاملا درسته.
حالا شما هم تایید میکنید؟
نه 80،
نه منم این رو 80 حرف دارم.
آره اون به خاطر اون 266000 تومان و 140000 تومانیه که اون نرخ ارز داره، این حبابه وجود داره به خاطر این قضیه است. و شنوندگان عزیز یا کلان کسایی که دنبال این هستن، یک توصیه من به عنوان کارشناس اینه که حتما با احتیاط داخل این بازارها باید قدم بردارن و اینکه این حباب ها هر لحظه و در هر ثانیه امکان ترکیدنشون وجود داره و این 80% هم که حضرت علی فرمایش کردید کاملا درست. حالا اگر نگیم 80% با یک نوسان 5% بخوایم بالا و پایین در نظر بگیریم، به خاطر اون نرخ ارز 266,000 تومانیه که محاسبه میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید.
خواهش میکنم. کمال میل، خیلی خوشحال شدم.
ارادتمند.
با شنوندگان صحبت کردیم. شب خوبی براتون.
شب عالی بخیر آقای ولی ساجدی، کارشناس مسائل اقتصادی. 1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبان روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه های شبکه های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
شب عالی بخیر باشه هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند، هر جایی که هستید تندرست باشید و سلامت. رادیو گفتگو رو گوش میکنید و همچنان با شماییم و امیدوارم که شما هم کنار ما بمانید. در برنامه امشب باز هم با شما گفتگو خواهیم کرد راجع به بحث‌های متفاوت و گونه به گونه‌ای که داریم و می‌خوایم یک سری بزنیم به ایالات متحده باز هم و از مینیاپولیس حرف بزنیم. آقای دکتر محمد حسن زورق از مدیران ارشد رسانه در سالهای گذشته، کارشناس مسائل بین الملل و عضو هیئت علمی دانشگاه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران روی خط تلفن مهمان من هستند. آقای دکتر زورق سلام، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای زورق، من قبل از اینکه بیام و راجع به مینیاپولیس صحبت بکنم و پرسش های خودم رو مطرح بکنم، میخوام یه گریزی بزنم به قبلتر.
ما الان سومین باره که میبینیم که در یک سالی که دونالد ترامپ دوره دوم ریاست جمهوری خودش رو آغاز کرده داره گارد ویژه میفرسته و لشکرکشی میکنه به قول معروف به جاهای مختلف ایالات متحده و یه مقداری عجیب و غریب شده این رفتارها در ایالات متحده، کشوری که حالا خب در واقع امروز خودش رو سردمدار آزادی جهان میدونه و این نوع رفتارها و این کنشها دیگه واکنش هم نیست واقعا از ترامپ داره عجیب و غریب میشه. حالا طبق آخرین صحبتی هم که مطرح کرده بود در مورد مینیاپولیس، شهردار و فرماندار رو متهم کرده بود و گفته بود با لفاظی هایی که دارن میکنن در حال تحریک شورش در مینیاپولیس هستن. این نوع مواجهه ترامپ با مسائل داخلی ایالات متحده کار رو به اونجایی رسونده که خب حتی در شبکه در نظرسنجی هایی که جدیدن اتفاق افتاده خیلی از مردم امریکا به این رأی دادن که او کنش های داخلی نسبت به مسائل داخلی کشور رو رها کرد و همه چسبیده به حوزه بین الملل. دیدگاه شما چه هست در این خصوص؟
ببینید دونالد ترامپ میوه درخت آمریکاست، نه دانه درخت آمریکا. یعنی اگر آمریکا رو به یک درختی تشبیه کنیم، دونالد ترامپ میوه‌شه، نه اینکه اون دانه‌ای که کاشته شده و جوانه زده
بذرش نیست، محصول
شاخه برافراشته و گل داده و میوه داده، این اون دانه نیست، اون میوه است. ببینید اصلا ایالات متحده آمریکا کشوری است که بر اساس هفتتیرکشی ساخته شده. ما هممون فیلمای وسترن رو دیدیم دیگه، هفتتیرکشا رو ببینید. این فیلم‌ها یک گوشه‌ای از واقعیت هم نشون میدن. کریستوف کولوم که از پادشاه اسپانیا فرمان گرفت و عازم قاره آمریکا شد، با تفنگ رفت، دست خالی که نرفت، با شمشیرم نرفت، با تفنگ رفت. مثلا این بنیادش بر اساس تفنگ و خونریزی این کشور. و خب خودتون میدونید که همین دو سه سال پیش گورهای دست جمعی اطفال بومیان قاره آمریکا کشف شد در کانادا که اینا رو از پدر مادرها گرفته بودن، گفته بودن ما میخواییم بریم تربیتشون کنیم، کشته بودن توی گورهای دست جمعی دفن کرده بودن. ببینید نهاد این به اصطلاح کشوری به نام ایالات متحده آمریکا ساخته شده اساسش بر این بوده و از ابتدا بر اساس تجاوز و خونریزی ساخته شده. البته همونطور که اشاره کردید این کشور خب یک کشور نیرومند هم شد. واقعا اولا قاره آمریکا منابع طبیعی بسیار بالایی داشت. همین ایالت مینسوتا بهش گفته میشه که سرزمین 10,000 رودخانه، از بس آب اونجا فراوانه. نفت در ایالات متحده آمریکا در قسمت شمالیش در خیلی سطوح پایین یافت میشد، در 60-70 متری به نفت میرسیدن. همینطور خب
به قول معروف میشستن خاک بازی میکردن، نفت میزد بیرون.
بعد طلا و چیزای دیگه خب خیلی ثروت داشت و در زندان ها هم تو اروپا باز کردن و به مجرمین گفتن که برید اونجا یا تو زندان باشید یا برید اونجا بهتون زمین میدیم، یا زندان یا زمین. خب به طور طبیعی همه مجرمین هم سرراضی شدن اونجا و آدم کشی و بومیان رو از بین ببرن. و شاید ما نمیدونیم واقعا تعداد بومیانی که در قاره آمریکا کشته شدن چند نفره، چند هزار نفره، چند میلیون نفره، اصلا مشخص نیست. ولی الان آثار باستانی مایه ها و این کار که میبینیم، میبینیم اینا چه تمدن های درخشانی داشتن. آثار باستانیشون تنه میزنه به تنه آستان باستانی چین و مصر، یک همچنین به صدا چیز وضعیتی بوده. این کشور اینجوری ساخته شده. البته پیشرفت کرد، تکنولوژی از اروپا رفت به قاره آمریکا و کلی هم مهاجر پذیرفتن. این که
و بعد خودش هم صاحب تکنولوژی شد، تکنولوژی رو توسعه داد.
تکنولوژی اساساً از اروپا رفت، ولی بله همون اروپاییان که اونجا، یعنی جریان انگلوساکسون، انگلوفیل هایی که در اونجا به قدرت رسیدن، خب تکنولوژی رو هم توسعه دادن، اساسش از اروپا رفت. ازم بوزشون و همه هر کسی اونجا رفت مهاجر بود. ببینید یکی از کارهای